بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات می‌فرمایند و تقویت می‌کنند و اون این است که جایز است دو مالک مستقل، یعنی بدون شرکت، بر مال واحدی ملکیت داشته باشند. ما عرض کردیم که این جوازی رو که ایشون می‌فرماید، آیا مقصود از جواز یعنی یجوز و عقلن این معنا؟ گفتیم که مسائل عقلی رو در اینجا که در رابطه با ملکیت نباید آورد، برای اینکه ملکیت یک واقعیت تکوینی و حقیقت خارجی نیست و اگر کسی مثلا خیال بکند که اجتماع مالکین مثل اجتماع سواد و بیاض میماند و همونطوری که از نظر عقل اجتماع سواد و بیاض روی مسئله تضاد امکان ندارد، پس اجتماع مالکین هم علا شیء واحد به نحو الاستقلال، مثلا ایشون از این راه بخواد بگه جایزه، در حالی که مسئله ملکیت، ملکیت یک امر اعتباریه، نه تنها از نظر شارع اینطوره، از نظر عقلا هم همینطور. وقتی عقلا زید رو مالک خانه می دانند، اینجا یک امر ثالث تکوینی غیر از مسئله خانه و غیر از مسئله زید تحقق نداره. تا دیروز که امر مالک این خانه بود و امروز که زید مالک این خانه شده، هیچ تحولی در یک امر تکوینی و واقعیت تکوینیه تحقق پیدا نکرده. و حتی این نکته رو یادم آمد که خدمت شما عرض کنم، در باب معانی حرفیه یک نظری مرحومه محقق کمپانی داشت که این نظر رو ما در بحث اصولی تأیید کردیم و اون نظر این بود که ضعیفترین مرحله وجود تکوینی در معانی حرفیه وجود دارد، اما ضعیفترین مرحله چون مراحل وجود تکوینی یکی مرحله جوهره که اصلا استقلال وجودی داره و نیازی به شیء دیگر ندارد، یکی هم مرحله عرضه که عرض نیاز به معروض داره و متقومه به معروض سفیدی بدون عارضیت برای جسم این امکان نداره تحقق پیدا بکند. اما مرحله وجود حروف از این هم پایین تره، برای خاطر اینکه حروف قسمتی از اونها حاکیه از یک واقعیت هایی هستند که اون واقعیت ها نه تنها نیاز به یک طرف داره بلکه نیاز به دو طرف دارد. مثلا اگر شما بخواهید بفرمایید که زیدون فدار، اینجا ما سه تا واقعیت داریم، یک واقعیت زید داریم، یک واقعیت دار داریم، یک واقعیت ظرفیت دار برای زید که تا مادامی که زید در خانه نیامده بود این ظرفیت تحقق نداشت، اما حالا که زید در خانه آمد این ظرفیت تحقق واقعی پیدا کرد و این تحقق واقعی در باب ظرفیت هم متقومه به ظرف و هم متقومه به مظروف. وقتی که می‌فرمایید الماء فی الکوز، هم کوزه واقعیت دارد هم ما واقعیت دارد، هم کون الماء فی الکوز ما واقعیت داره. این دیگه ضعیفترین مرحله موجودات واقعیت است. در باب ملکیتی که ما بحث میکنیم حتی این ضعیفترین مرحله هم وجود نداره. امروز که زید مالک خانه شده، نه چیزی به زید اضافه شده نه چیزی به امر اضافه شده، اونی که در کار هست یک اعتبار عقلایی که اکثراً و نوعاً هم اعتبار شرعی همراهش هست و گاهی از اوقات این دوتا انفکاک از همم پیدا می کنند. در بعضی از موارد ملکیت شرعی است، نه ملکیت اقلائیه، در بعضی از جاها ملکیت اقلائیه هست نه ملکیت شرعیه، اما در اون جایی که ملکیت هم شرعیه است و هم عرفیه و اقلائیه، زید به یک معامله شرعی این خانه رو خرید، یک تغییر تکوینی و تحول تکوینی پیدا نشد، بلکه شارع تا دیروز امر را به عنوان مالک اعتبار می کرد و امروز به واسطه معامله شرعیه صحیحی که واقع شد، زید رو مالک اعتبار می کند. در حقیقت این ملکیت یک نسبت خاصه است که شارع بین المالک و المملوک اعتبار می کند. اون وقت اگر این ملکیت بخواهد به صورت استقلال باشه، معناش این است که شارع طرف اضافه این اعتبار رو زید ببیند. آیا می شود در عین اینکه طرف اعتبار ملکیت رو نسبت به تمام خانه زید ببیند، برای امر هم همین حساب رو امروز قائل بشه که شارع یا اقلا بگویند که ما این نسبت خاصه ای رو که ازش تعبیر به ملکیت مختص می کنیم، هم می خواهیم در رابطه با زید ببینیم و هم در رابطه با امر. این یک مطلبی است که از نظر اقلا تأیید نشده. اقلا اگر این اضافه خاصه تامه مستقله ملکیت رو بین زید و این خانه دیدند و گفتن این خانه ملک زیده، دیگه تا معامله ای نشود، تا نقل و انتقالی تحقق پیدا نکند، اختیارن او قهرن، همینه فقط طرف اعتبار ملکیت. شارع مقدس هم همین معنا رو ملاحظه کرده و یک مؤیدی هم از نظر شارع و همینطور از نظر اقلا داریم. مؤیدش این است که اگر یک بینه‌ای قائم بشود در صورت شک بر اینکه این خانه به تمامه مال زیده، آیا اگر یک بینه شرعیه دیگر قائم بشود بر اینکه این خانه به تمامه مال امره، دید شما در رابطه با این دو بینه عنوان تعارض و تکاذبه، یا اینکه میگید چه مانعی داره، هر دو بینه راست میگن، هم این خانه به تمام مال زیده و هم این خانه به تمام مال امره؟ ما نه در شرع چنین مسئله ای رو داریم، در بین اقلا هم این مسئله مطرح نیست که شیء واحد رو به تمامه برای دو مالک مستقل و خصوصی اعتبار بکنن، بگن مثلا همونطوری که دو نفر میتوانن مالک یک خانه به نحو نصف مشابهشن، مثل اینکه اگر پدری مرد و یک خانه ای رو به ارث گذاشت مثلا دارای دو پسر فقط بود، بگیم خب این دو پسر مالک این خانه‌ن لکن به نحو نصف مشا، نصفش اختصاص به این پسر دارد، نصفش اختصاص به اون پسر. آیا در غیر مسئله اشاعه و نصف مشا تصور این معنا درسته که بگیم همه خانه هم مربوط به زیده و هم مربوط به امر، و در مقام تعبیرم تعبیر کنیم چه مانعی دارد که زید مالک تمام خانه باشد و امر هم مالک تمام خانه؟ چیزی که مرحوم سید رو وادار به این حرف کرده ملاحظه یک نظائری هست که اون نظائر رو ایشون دیده غیر از این راه حلی مثلا نداره. یکی از اون نظائر مهم مسئله حق الفسخ، ایشون می‌فرماید که بین حق و ملکیت در این جهت فرق نیست، در حالی که حق، حق الفسخ در مورد یک معامله میشه مال بایع و مشتری، هر دو باشه، اما بایع برای خودش حق الفسخ تا یک ماه مثلا قائل بشه در معامله، و هم مشتری در معامله تا یک ماه برای خودش حق الفسخ قائل بشه. اون وقت ایشون می‌فرماید که چطور با اینکه حق الفسخ یک حق واحدی هست میتواند هم استقلالاً به بایع ارتباط داشته باشد و هم استقلالاً به مشتری ارتباط داشته باشد، نه به معنای انضمام بلکه به معنای استقلال. و لازمه استقلالم اینه که هر کدام در ظرف این یک ماه معامله رو زودتر فسخ کردن یک حق الفسخ مشروطیه و در ظرف خودشم تحقق پیدا کرده، و اگر معامله فسخ شد دیگه مجالی برای فسخ دیگری باقی نمیماند. جواب این فرمایش مرحوم سید این است که اینکه شما میفرمایید بین حق الفسخ و بین ملکیت هیچ گونه تفاوتی نیست، جوابش این است که از نظر عقلا کاملا تفاوته، و شاهدش هم همون مسئله بیینه است که ما عرض کردیم. اگر یک بیینه قائم بشه بر اینکه زید مالک به تمام معنای این شیعه، بیانیه دیگر قائم بشه بر اینکه امر مالک به تمام معنای این شیعه اغلا بین البینتین تعارض و تکاذب میبینند. اما در مورد حق اگر این دو بینه قائم شد، یک بینه قائم شد بر اینکه در این معامله واقع شده بایع خیار فسخ دارد، همین مقدار تا یک ماه، بینه دیگر قائم شد بر اینکه مشتری خیار فسخ دارد تا یک ماه. جمع بین این بینتین مانعی نداره به اینکه ما حکم بکنیم که هم بایع خیار داره و هم مشتری خیار داره و هر کدام زودتر از حق الفسخ استفاده کرد دیگه موضوع و زمینه ای برای استفاده دیگران باقی نمی ماند. لذا این تنظیر مرحوم سید خیلی جوابش روشنه. اما بعضی از تنظیرهایی که ایشون کرده یه قدری باید درش دقت کنیم. ایشون می‌فرماید که در باب زکات شما میگید فقرا مالک زکاتن، به هر کدام از اینها هم شما زکات رو بدهید لازم نیست که تقسیم بکنید به همه فقرا، به یک فقیر مستحق همه زکاتتون رو بپردازید مانعی ندارد. خب اگر به جای زید فقیر به امر فقیر هم می پرداختید مانعی نداشت. سوال می شود که نه سید می فرماید، سوال می شود که مالک در زکات کیه که اگر به هر کدام به پردازی کافیه و لازمم نیست به دیگری به پردازید. ایشون می فرماید مالک عبارت از نوعه، نوعم که وجودش عبارت از افراده، پس لازم میاد که افراد فقرا با تعدد و تکثری که دارن مالک زکات باشن، اونم نه به اندازه یک مقدار کم مالک همه زکاتن و لذا به هر کدامشون شما همه زکاتتون رو بپردازید کافیه. در باب خمس مخصوصا حالا سهم سادات، چون سهم امام مال شخص است و یک داستان خاص به خودش رو دارد، اما در باب سادات این سهم ساداتی رو که شما به سادات می پردازید، ایشون می فرماید مالکش عبارت از نوعه و هر سیدی هم به ما انهو فردون من افراد ذالک النوع مالک این سهمه و میتونید مثلا در اونجایی که سهم ساداتشون بیش از خرج یک سال سید نباشه همه مخارج یک سالش رو به یک نفر بپردازید، دیگه لازم نیست که شما تعدد قائل بشید، یک مقدار به این سید، یک مقدار به سید دیگر و هاکذا. نظیر این رو هم می‌فرمایند در باب وقف تصور می‌شود. اگر کسی یه مالی رو وقف برای علما کرد، نه به این که منافع این مال رو به تمام علما بدهند، بلکه به این معنا که منافع این عین موقوفه رو به غیر علما ندهند، اما به یک عالمم بدهند، به دو عالمم بدهند، مانعی ندارد. در اینجا مرحوم سید می‌فرماید مالک منافع این عین موقوفه عبارت از کیه؟ نمیتونیم بگیم که مالک کل واحد مستقیما است، بلکه باید بگیم نوع مالک و هر فردی از افراد علما هم وجود این نوعن، و اگر به هر کدام به تمامه داده بشود این کفایت می کند. بعد ترقی می کند مرحوم سید، می فرماید که این حالا در مالکیت های نوعیه ما مثال زدیم، می خواهید مثال برای شما بزنیم در مالکیت شخصیان اجتماع مالکین بر مال واحد امکان تحقق دارد؟ مثال میزند، مثل اونجایی که اگر کسی یک مقدار از مال خودش رو وصیت بکند برای زید و عمرو، که زید و عمرو مصالحند اما نه به نحو شرکت که یک مقدارش به زید داده بشه یک مقدارش به عمرو، بلکه اگر به هر کدام از این دوتا داده بشه این از نظر موسی کافی هست و مطابق با وصیت. خب اینجا زید و عمرو بعد فوت الموسی نسبت به این مال مصابه چه حکمی دارن؟ دو تا مالک شخصی نسبت به این مالن، اونم نه به جزء المال بلکه به تمام المال، اونم نه به نحو اشتراک بلکه به نحو استقلال، که به هر کدام این مصابه داده بشود عمل به وصیت و نظر موسی تحقق پیدا کرده. این مثال ها و باز یک تنظیری کرده از مرحوم سید به مسئله ولایت ابو جد نسبت به مال صغیر. اگر یک تجارتی برای مال صغیر مورد مصلحت بود، هم از نظر پدرش و هم از نظر جد پدری، خب کدام حق تصرف دارند؟ هر دو دارند. لکن در فقه در جای خودش ذکر شده که هر کدام سبقت بگیرد نسبت به دیگری، دیگه محلی برای تصرف دیگری باقی نمیماند، و الا من اول الامر لکل منهما حق التصرف فی جمیع المال، و اگر تصرف کرد و زمینه رو از بین برد دیگه به اعتبار انتفاع موضوع دیگری نمیتواند تصرفی داشته باشد. خلاصه از این نوع موارد مسئله واجب تخییری و کفایی رم اون روز عرض کردیم که به عنوان توضیح ایشون ذکر می فرماید. خب حالا روی نظر ما در مسئله حق خیار رو که عرض کردیم، در مسئله ولایتم، مسئله ملکیتی که نیست و کار یه مسئله حق تصرفیه، اونجام بگیم که شارع برا هر دوشون حق تصرف قائله و اگر یکیشون قبل از دیگری با شرایط تصرف کرد، یه خوب موضوعی برای تصرف دیگری باقی نمیماند، اینم قابل جوابه. اما اونی که یه قدری مشکله، مثل مسئله سادات و سهم ساده میماند. عرض کردیم در باب سهم امامش، حالا چون شخصیست و متعلقه به حضرت بقیت الله روحی له الفیگری دارد، اما در باب سهم سادات ما چه کنیم، چه مطلبی رو اینجا ملتزم بشیم؟ با توجه به اینکه گفتیم دو مالک مستقل به تمام در آن واحد نه اعتبار عقلایی داره و نه اعتبار شرعی داره، در مثل مسئله سادات چی و ما ملتزم بشیم؟ آیا بگیم اینها مالک نیستن که خداوند با تعبیر به لام ملکی در آیه خمس ملکیت اینها رو تأیید کرده؟ بگیم در باب زکات مستحق زکات مالک زکات نیست و چشم ها رو هم بگذاریم، بگیم اینها مصرفن، اما این پولی رو که این سید میبره بازار برای خودش کفش میخرد، لباس میخرد، مالک این پول نیست و فقط مثلا یک اباحه تصرفی در این کاره. این چیزیست که نه از نظر متشرعه انسان میتونه ملتزم بشه و نه ظواهر ادله این معنا رو تأیید میکند. پس نحوه ملکیتشون چجوریه؟ در باب سهم سادات کی مالک سهم ساداته؟ و ضمناً به شما عرض کنم که این مسئله رو با مسئله دیگر که ارتباط سهم سادات و مالک سهم سادات با مالک اصلی آیاش به نحو اشاع است یا به نحو کلی فی المعینه یا اقوال مختلفه هفتگانه‌ای که در این باب مطرحه، این غیر از اون مسئله است. کاری به شرکت و کلی فی المعین و کل ذمه و امثال ذلک و اینها ما نداریم. بحثمون این است که این نصف پنج یک ربح باقی مانده از هزینه سال که مربوطه به سادات و سادات مالک این هستن و در عین حال لازم نیست که انسان به همه سادات بپردازد و بلکه اگر به یکیشون نه زائده بر مخارج سال پرداخت، همون هم کفایت می کند برای پرداخت سهم سادات. پس نحوه ملکیت اینها چجوریه؟ اباحه تصرفی که مرحوم شیخ در باب معاتات احتمال میده از این حرف ها نیست، یک ملکیت رسمی است و در این حال همه سادات رو نباید انسان یه سهم سادات مختصر خودش رو بین سادات عالم تقسیم بکنه، ولو این که به یک سادات هم بیشتر از مخارج سالش نباید بپردازه. حالا یک مسلمانی هست سهم ساداتش هم به اندازه مخارج سال یک سیدم نمیرسه، نحوه ملکیت این سید نسبت به این سهم سادات بالخصوص با قطع نظر از اون مسئله اشاع و اقوال مختلفهی که در این باب است، در اون باب خودش چجوری مالک می شود این سهم خودش رو؟ این یک مسئله است که هم مبتلا به هم خیلی هم روش فکر نکردید و نکردیم. حالا بازم فکر بکنید ببینید راه حلش اینیست که مرحوم سید خودش رو مجبور دیده به این معنا، یا یک راه حل دیگری برش پیدا بکنیم انشاءالله، بدون اینکه مستلزم این فایده ای باشد که مرحوم سید میخواد از این مورد و امثالش استفاده بکند، تا فردا انشاءالله.